پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
درود بر شما. بار دیگه همراهید با یک برنامه زنده دیگه که راهی برای ارتباط بی‌واسطه شما با ما و مخاطبان رادیو فردا. خوشحالم که همراه شما هستم. امیدوارم روز تعطیلتون در ایران تا اینجا به خوشی گذشته باشه و دقایق پیش رو رو همراه ما باشید. شماره مستقیم ما 0042-02-21-12-24-54 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. صد روز از شلیک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پرواز 752 میگذره. صد روزی که با انکار آغاز شد، با پنهانکاری ادامه پیدا کرد و حالا به تلاش‌های محرمانه دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای فیصله دادن پرونده در سطح بین المللی رسیده. این صد روز شامل پرده‌های مختلفی بود. اصرار اولیه بر نقص فنی، تکذیب، تهدید رسانه‌ها، روایات متناقض از نحوه سرنگونی، انداختن بولدوزر بر بقایای هواپیما، عدم پاسخگویی درباره مسببین و مسئولین، خودداری از تحویل جعبه سیاه و در پرده آخر، به گفته منابع اختصاصی رادیو فردا، تلاش برای دستیابی به نوعی تفاهم با اوکراین که بر مبنای اون کیف از پیگیری حقوقی و جنایی سرنگونی هواپیما دست برداره. این منابع میگن نسخه ای از یادداشت تفاهم پیشنهادی از تهران به کیف رفته که خواهان پذیرش خطای انسانی به عنوان علت سرنگونیه و به گونه ای تدوین شده که به ایران اجازه میده از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنه. هرچند به دنبال انتشار این گزارش اختصاصی رادیو فردا، وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه با ما گفت موضع کشورش هیچ تغییری نکرده و خواهان اجرای عدالت به طور کامل در قبال قربانیان و بازماندگانه. منابع رادیو فردا در گزارش اختصاصی اخیر به ما گفتند در پیشنهاد ایران همچنان خبری از تحویل جعبه سیاه نیست و بنابر پیشنویس تهیه شده در تهران، کارشناسان جهانی تنها در صورتی میتونند در بررسی جعبه سیاه سهیم بشن که جمهوری اسلامی تشخیص بده حضورشون لازمه. مگر در اون جعبه سیاه میتونه چیزی سیاه‌تر و تلخ‌تر از شلیک تصادفی به یک هواپیمای مسافربری با دو موشک پی در پی وجود داشته باشه که 176 قربانی بر جای گذاشته؟ این بخش رو حکومت پذیرفته. حالا که پذیرفته، علت پافشاری بر خارج نشدن جعبه سیاه چی میتونه باشه؟ آیا استراتژی سکوت و ابهام حکومت میتونه ماجرای سرنگونی هواپیما رو با 176 قربانی مشمول مرور زمان کنه؟ آیا جمهوری اسلامی با توجه به ابعاد گسترده داخلی و بین المللی این ماجرا میتونه پرونده هواپیما رو به بایگانی تاریخ بفرسته تا خاک بخوره؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که شما رو مستقیم وصل میکنه به برنامه ساعت ششم در رادیو فردا و شناسه @فرداگرام هم در تلگرام در اختیار شماست. امروز دو میهمان داریم روی خط تلفن. آقای حامد اسماعیلیون همراه ماست، نویسنده و دندان پزشک، ساکن تورنتو، همسر پریسا و پدر ریرا، دو نفر از 176 قربانی سرنگونی تراژیک هواپیمای خطوط هوایی اوکراین با موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و همینطور باز هم روی خط تلفن از واشنگتن دی سی آقای علی هریسچی، وکیل. آقای اسماعیلیون عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام میگم و خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
آقای هریسچی عزیز، از شما هم متشکرم، به شما هم سلام میگم.
من همینطور سلام خدمت میکنم خدمت شما شنوندگانتون و آقای اسماعیلی.
اجازه بدید آقای اسماعیلیون با شما آغاز بکنیم. بی تردید صد روز بسیار تلخی رو پشت سر گذاشتید، ولی در گذر این روزها و ماها شما ساکت نشستید و به یکی از اصلی ترین چهره های اعتراض گفتن و پیگیری در بین خانواده های داغدار تبدیل شدید. میخواستم در ابتدای این برنامه ازتون بپرسم که روند رسیدگی به پرونده رو در این صد روز سخت چطور میبینید؟ شما سخنگوی انجمن دادخواهی خانواده‌های قربانیان پرواز 752 هم هستید. با این حساب صحبت‌های شما گذشته از اون بحث شخصیش نمایندگی میکنه جمع کثیری از خانواده‌ها رو. چطور این صد روز و روند رسیدگی رو میبینید؟
میتونم بگم که روند کلی رسیدگی بسیار ناامید کننده بوده، ولی حقایقی وجود داره در مورد این پرواز که دنیا هنوز به نظرم ازش باخبر نیست و منظورم چیزهایی است که ممکنه شما بدونید و خیلی دیگه که فارسی زبان هستن بدونن، ولی دنیا، من دیروز با کارشناسی صحبت میکردم در کانادا و نمیدونستن که بعد از پرواز همون روز اول منطقه سقوط رو پاکیزه کردن و نمیدونستن که اشیای با ارزش مسافرین، حلقه های ازدواج، دستمند مثلا دختر من، نمیدونستن این چیزا دزدیده شده و باور کردنی نیست. یعنی وقتی شما کل این روند رو میبینید تو سه روز اول چه میکنند و بعد از سه روز تا دو هفته ها تلاش میکنند که به مراسمای تشییع، به مراسمای یاد بود دست برد بزنن و بعد صد روز میگذره در حالی که قبل از اینکه کرونا آغاز بشه فرصت کافی برای تسلیم جعبه های سیاه بوده، این کار رو نمی کنند و درست در وقتی که میبینن دنیا درگیر مسئله کرونا است، اونطور که من شنیدم، معذرت میخوام، ایمیلی میزنن و میگن ظرف 24 ساعت کارشناسانتون رو بفرست. خب مشخصه که این 8 حکومت دیگه، دولت دیگه نمیتونن در این زمان و با وجود محدودیت های پرواز این کار رو بکنن و بعد خودشون در اخبارشون میزنن که اینها نپذیرفتن، ما آماده بودیم. شما وقتی به این روند نگاه میکنین، جز اینکه یک جنایت رو مرتکب شدن و میخوان خاک بر روی حقیقت بپاشن، شما چیزی نمیبینید. و حکومت های دیگه الان درگیر کرونا هستن، بخشش قابل درکه، ولی خب مسئله ما به نظر خودمون مهمترین مسئله ای که وجود داره و ما همچنان پیگیر هستیم که این تحقیقات انجام بشه.
بسیار خب، ممنونم آقای اسماعیلیون. صحبت زیاد هست با شما، پرسش زیاد داریم. همونطور که گفتید اتفاقاتی که افتاده طی 100 روز گذشته، 101 روز گذشته در واقع باید بگیم، پرده پشت پرده تراژدی بوده و هر پردهش تراژیک‌تر، غم‌انگیزتر کرده این اتفاق رو. اجازه بدید که برگردیم به شما در ادامه برنامه، باز هم صحبت بکنیم، بریم سراغ میهمان دیگرمون آقای هریسچی عزیز. آقای هریسچی، از شما می‌خواستم همین پرسشی رو که در ابتدا با آقای اسماعیلیون مطرح کردم از دید حقوقی، از نقطه نظر قانونی بپرسم. فکر میکنید روند رسیدگی به لحاظ حقوقی چه کاستی هایی داشته؟
ببینید، مهمترینش این هستش که برای تمام این سوان هوایی در شروع تصادف یک در واقع نهاد محلی که باید مستقل هم باشه، مستقل بحث دومش هست البته، یک نهاد محلی باید تحقیقات جامعی رو روی این مسئله انجام بده. اگر هم نخواد که از نیروهای خارجی یا کسانی که در واقع از ملیت‌های مختلفی که در هواپیما بودن نمایندگی داشته باشه، کار درستش ولی این بوده که به هر حال برای شروع روند حقوقی این هستش که یک گروه تحقیق بین المللی یا این رو مانیتور بکنن تحقیقات محلی رو، یا خودشون این کار رو انجام بدن یا با عنوان یک تیم مشترک این کار رو انجام بدن که اون تحقیقات، گزارش اون تحقیقات شروعی است برای روند دوم مسائل حقوقی که یا طرفین به توافق برسن با توجه به اون گزارش معتبری که انجام شده، و یا اینی که بخوان جزئیات توافقشون رو در دادگاه ها مطرح بکنن. متاسفانه در این پرونده این تحقیقات محلی به هیچ وجه انجام نشده، یعنی ایران به عنوان کسی که در واقع کشوری که درش تصادف انجام شده، سانحه انجام شده، این تحقیقات رو به صورت جامع انجام نداده به هیچ وجه. گزارشی هم از این مسئله به صورت رسمی صادر نشده. به صورت امنیتی کامل این بحث برخورد شده باهاش به خاطر شرایطی که در اون روز این اتفاق افتاده و متأسفانه
شرایط منظورتون یعنی حمله ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق و اون فضای امنیتی هستش، درسته؟
دقیقاً بله، به خاطر که در اون ساعت‌هایی که این تصادف انجام شده، ساعتی که ایران در
سرنگونی هواپیما شلیک به هواپیما، منظورتونه؟
بله، شلیک شده به هواپیما، دقیقاً زمانی است که خب ایران منتظر یک شاید بگیم که یک عکس العمل از نیروهای آمریکایی بوده یا نبوده. به هر حال شرایط امنیتی بالایی رو داشته ایران، از این مسئله استفاده کرده و تا الان و زننده در واقع شلیک کننده هم شلیک کننده یک نیروی امنیتی در ایران بوده. واسه همین اینطوری نبوده که یک سانحه به قول معروف غیر نظامی بوده باشه. این یک سانحه است که یک بوده، یعنی یک بوده مهم این سانحه بخش نظامی و امنیتی است. از این بابتی که خب بزرگترین تقصیری که همه بهش اعتقاد دارن این هستش که جدا از تصادف هست، این هستش که چرا آسمان ایران پاک نشده در زمانی که این حملات از طرف ایران انجام شده و به قول خودشون آماده بودن برای اینی که آمریکا بخواد یک عکس‌العملی نشون بده. در شرایطی که ریسک امنیتی و نظامی تا این حد بالا هست، چرا ایران آسمان رو تمیز نکرده و مسئولیت تمیز کردن آسمان با چه کسی بوده؟ ما رو که دیدیم صحبت‌هایی که آقای روحانی انجام میده با صحبت‌هایی که فرمانده پدافند سپاه انجام میده در تضاد، از بخاطر که آخر سر چه کسی بعد این حکم رو میداده که آسمان‌ها رو تمیز بکنه؟ آیا مسئولیت این کار با پدافند سپاه بوده، با شورای امنیت ملی بوده، با رئیس جمهور بوده، با سازمان هواپیمای کشوری بوده؟ این مسئله ایست که تا موقعی که تحقیقات انجام نشه هیچ کس نمیدونه که کی به کی گفته و چه کسی تصمیم باید
شما میگید اولین گامی که در عدم رسیدگی صحیح به این پرونده در واقع برداشته نشده باید بگیم این هست که تحقیقات اولیه انجام نشده. آقای هریسچی، اجازه بدید که برگردیم باز هم با شما صحبت بکنیم درباره ابعاد مختلف حقوقی، اینکه سانحه نبوده و ایران خودش در مزان اتهام قرار داره جمهوری اسلامی در این پرونده. یکی از بحثایی بود که در ادامه برنامه می‌خواستم با شما درباره‌اش صحبت بکنم، چه تأثیری خواهد گذاشت بر حق ایران در داشتن یا لزوم تحویل دادن جعبه سیاه. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظری که دو نفر از اونها رو بشنویم و بعدش برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که از تلگرام نظرات آقای مجید رو بشنویم. آقای مجید از شهریار با ماست.
با سلام خدمت نیوشا، در مورد اینکه این پرونده به بایگانی میره یا نه، من فکر میکنم خیلی بستگی داره به کشورهای درگیری این پرونده، به خصوص کانادا و اوکراین. اوکراین تا الان به نظر من خیلی خوب عمل کرده، مواضع خیلی خوبی گرفته، اما کانادا مثل اوکراین عمل نکرده و مواضع قوی تری میتونست بگیره که این کارو نکرده. اما اگه جمهوری اسلامی بتونه با وعده‌های دروغینش زمان بخره، مثل این وعده‌ای که قرار بود جعبه سیاه رو تحویل بده ولی الان بیش از یک ماه از این موضوع میگذره و تحویل نداده، خب طبعا افکار عمومی و افکار جهانی به واسطه اتفاقات دیگه‌ای که میفته توجهشون نسبت به این پرونده کمتر میشه. یعنی یه نوع همپوشانی حوادث باعث میشه که از اهمیت شلیک به هواپیما کاسته بشه و این خواسته جمهوری اسلامیه. در مورد عدم تحویل جعبه سیاه، خب به نظرم فروکاستن شلیک به هواپیما به اشتباه فردی خواسته جمهوری اسلامیه، در حالی که قطعا این شلیک به صورت سیستماتیک انجام شده و دلیلش اینه که همه دستگاه‌ها و افراد توی نظام جمهوری اسلامی سه روز این داستان رو انکار کردن و سپس هم با هم پذیرفتن، با هم دیگه پذیرفتن. و عدم تحویل جعبه سیاه به نظرم به خاطر همینه که نشون تو اطلاعات جعبه سیاه نشون میده که این به صورت سیستماتیک شلیک شده و اشتباه فردی نیست. به نظرم مهمترین راهکار اینه که نهادهای مردمی و مستقل در کشورهای طرف ماجرا مثل اوکراین، کانادا و غیره خیلی نظارت کنن به عملکرد دولتشون که چگونه دارن پیگیری میکنن و خیلی مراقب باشن که دولتاشون وارد مذاکرات پنهانی سیاسی نشه، چون که تجربه نشون میده در چنین شرایطی احقاق حقی صورت نمیگیره و توافقات دیپلماسی همیشه بیشتر به نفع سیاست‌های دولت‌ها بوده تا اینکه بخواد به نفع مردم جامعه‌های درگیری یک ماجرا تمام بشه. من فکر می‌کنم که بیشتر باید از طریق نهادهای همچون ایکاو فشار بیاد و بتونن پرونده رو نهادهای مستقل به این نهادها ارجاع بدن، چرا که اگه این یک رسیدگی نشه فتح بابی میشه برای حوادث دیگه و ایکاو اون وقت نمیتونه دیگه ماجرا رو کنترل کنه و جمع کنه.
سیار خوب، اونچه که شنیدیم صحبت‌های آقای مجید بود از شهریار. بریم آقای سیامک رو زنده روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز، نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون؟
آقا درود، من میخوام جواب شما رو بدم راجع به این که به اصطلاح در اثر مرور زمان
مشمول مرور زمان بشه
یا نه مشمول مرور زمان خواهد شد یا نه. خب از دو نظر میشد اینا نگاه کرد، یکی مسئله کشورهای خارجی هستش که چجوری به این مسئله نگاه کنن، با زدبندهای پشت پرده نخوان این مسئله رو یک مقدار به اصطلاح کم رنگش کنن. یک مسئله هم داخل کشور هستش که در خود داخل کشور هیچ موقع این مسئله فراموش نمیشه. نه تنها این مسئله فراموش نمیشه، بلکه جنایت جمهوری اسلامی 41 ساله چنان در رگ و پوست استخون ملت ایران فرو رفته که من فکر کنم تا 1000 سال دیگه مثل شاهنامه فردوسی سینه به سینه، من اون هم در این زمان که مستندات بسیار خوبی مثل این فیلم هایی که هستش، مستنداتی که هستش، اینا گواه برای آیندگان. چطوری ممکنه فراموش کنن جنایت جمهوری اسلامی ها؟ اون چیزی که ملت ایران آرزوی فراموش کردنش داره فقط یک چیز هستش و اون جمهوری اسلامیه، یا بهتر بگم جنون اسلامی ها، که امروزه 40 سال بر سایه انداخته بر ملت ایران. ولی یک چیز من میخواستم اینجا بهتون بگم، ببینید بفهم. تمام این بلاهایی که حالا یا جمهوری اسلامی بر سر ملت ایران به عمد میاره، مثل کشتن 1500 نفر آبان ماه برای اعتراض به گرون شدن بنزین، 300 برابر شدن بنزین، یا ورود سهل‌انگاری کرونا، یا بلاهایی که به طور طبیعی به سر ملت ایران میاد، این برای خودش یک فرصت حساب میکنه، فرصت حساب میکنه که جنایات قبلی خودش را زیر فرش جارو کنه. ولی برای ملت ایران هیچ موقع این مسائل فراموش
نخواهد شد.
من میگم حتی 1000 سال دیگه.
بسیار خوب، ممنونم از شما دوست عزیز آقای سیامک که با ما صحبت کردی. شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم در رادیو فردا هست 00420221122454، و از طریق @فردگرام هم میتونید صدای خودتون رو از طریق تلگرام بفرستید برای ما پخش بکنیم در این برنامه. باز هم برگردیم سراغ میهمانانمون. آقای اسماعیلیون، میخواستم با توجه به صحبتهایی که شنونده هامون کردن ازتون یک سوال یا دو تا سوال بپرسم. شنونده اولمون که روی خط اومده بود آقای مجید میگفت که مواضع اوکراین قوی بوده ولی کانادا خوب عمل نکرده. با توجه به اینکه شما ساکن تورنتو هستید و از اون طریق از اونجا دارید پیگیری میکنید مسئله پرونده هواپیما رو، در این مورد چه دارید بگید؟ آیا انتظاری رو که داشتید برآورده شده؟
سخت این سوال رو جواب دادن، چون که من فکر پیش از این صحبت کردیم، وقتی ما الان برای 136 تحقیقاتی در واقع انجام نشده و ما هیچ تکیه‌گاهی نداریم، ما نمیتونیم بگیم که رضایت کافی داریم.
از موضع یعنی نوع موضع گیری دولت کانادا بیشتر منظور هست و عمل کردش؟
ولی دلگرمی هایی هست که من میتونم توضیح بدم. اولا که خب روز 11 مارچ که ایران قول داد جبه سیاه رو بده، خب وزیر حمل و نقل کانادا ساعتی پیشش تو همون IKO یا ایکاو سخنرانی کرد و ایران دو ساعت بعدش گفت من این رو تحویل میدم که 14 روزم گذشت و تحویل ندادم. منظورم این که همیشه واکنش ها بعد از یک فشار بین المللی ایران همیشه سعی میکرده همکاری بکنه وقتی که فشار بالا میگرفته.
اتفاقا این داستان فشار کشورهای خارجی مسئله که شنونده های ما کسانی که تماس گرفتن پیش از برنامه از طریق تلگرام خیلی بهش اشاره کردن، تو همین صحبت ها هم شنیدیم. در ادامه برنامه باز هم به این خواهیم پرداخت آقای اسماعیلیون عزیز، ولی میخواستم یک پرسش دیگر رو با شما مطرح بکنم اینجا. اون هم باز ناظر هست به صحبت هایی که شنونده های ما کردن. این که شلیک خیلی ها میگن از شنونده ها به طور سیستماتیک انجام شده، تصادفی نبوده، در این مدت میتونیم حدس بزنیم که بارها به این مسئله فکر کردید که چرا واقعا دلیل اصلی چه بوده با توجه به تشکیک های فراوانی که از طرف منابع روزنامه نگاران مختلف، تحقیقات خود رادیو فردا صورت گرفته در مورد جوانب مختلفی که جمهوری اسلامی به عنوان فکت های اصلی ماجرا بیان میکنه. شما دوست دارید در این باره صحبت بکنید؟ فکر میکنید که آیا واقعا تصادفی بوده، خطای انسانی بوده، یا اینکه سناریوی دیگه ای در ذهن شما هستش؟
باور کردن خطای انسانی کار آسونی نیست. ببینید، من آدمی هستم که همیشه بر یافته های آکادمیک تکیه کردم در زندگیم، همیشه بر فکت ها و واقعیت ها تکیه کردم. من باید منتظر بشم تا تحقیقات انجام بشه. من نمیتونم بگم. ببینید، خیلی چیزا، شاید حتی جعبه سیاه اونقدر اهمیتی نداره که گفتگوهای داخلی نهادهای سپاه پاسداران اهمیت داره. اون واحد پدافندی که اونجا رفته با نیروهای بالا دستیش، و البته ببینید، حتی عمدی بودن یا غیر عمدی بودنش به کنار، اون اعتراف بزرگ امیرعلی حاجی زاده در تلویزیون جلوی دوربین های تلویزیونی که من گفتم آسمان را ببندید ولی تصمیم دیگری گرفته شد، چه کسی این تصمیم رو گرفت؟ بالا دست امیرعلی حاجی زاده چه کسانی هستن؟ این یک در واقع گناه بزرگ، یک تقصیر بزرگه که از این که نمیتونن فرار بکنن، چون این رو جلوی دوربین‌های تلویزیونی اعتراف کردن و همه دنیا هم شنیدن. حداقلش اینه که از این 776 نفر به عنوان سپر انسانی استفاده کردن تا پایگاه‌های موشکی خودشون رو حفظ کنن. حداقل ماجرا اینه.
به نظر شما حداقلش این هست؟ بسیار خوب آقای اسماعیلیون، باز هم برمیگردیم با شما صحبت می‌کنیم. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو کوتاه از تلگرام داشته باشیم و بعد بریم سراغ میهمان دیگر برنامه‌مون آقای هریسچی. بشنویم صحبت‌های آقای بهزاد رو باسم از طریق تلگرام.
با درود خدمت آقای بقراطی و دیگر همکارانشون در رادیو فردا. وقتی در خصوص سرنگون کردن هواپیمای مسافربری صحبت می‌کنیم، بایگانی تاریخی در دو قالب، یک حافظه تاریخی و دو در قالب حقوقی قابل بررسیه. در چارچوب حافظه تاریخی باید بگیم که این امری طبیعیه که هر موضوعی به هر حال به مرور زمان از درجه اهمیت اون کاسته میشه، اما هیچگاه از حافظه تاریخی پاک نمیشه. مگه اعدام‌های سال 67، وقایع تیر ماه 78، وقایع 88 از حافظه تاریخی پاک شدن که مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی به حافظه تاریخی سپرده بشه؟ اما در قالب حقوقی تنها در دو صورت میتونه مختومه و به بایگانی سپرده بشه. به تبع، اول در چارچوب رسیدگی به یک دعوای حقوقی در یک دادگاه بین المللی، و دوم اینکه در یک حالت بدبینانه اینطور تصور بشه که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ذی مدخل به ویژه کانادا، اوکراین و انگلستان در پشت پرده در یک بدبستون سیاسی به یک توافق برسن و طرح دعوای حقوقی به هیچ وجه مطرح نشن. اما در خصوص عدم انتقال جبهه سیاه، به نظر من دو فرض بیشتر محتمله. یک، استفاده ابزاری از جبهه سیاه از جانب جمهوری اسلامی برای امتیازگیری های سیاسی و حتی اقتصادی. دو، ایجاد وقت‌کشی، که این سیاست وقت‌کشی از سیاست های همیشگی جمهوری اسلامی بوده، با تصور اینکه در یک شرایط بهتر در روابط خودش با غرب جبهه سیاه رو تحویل بده. به طور کل دو راهکار برای شفاف سازی میتونه وجود داشته باشه. یک، تحویل جبهه سیاه از جانب دولت ایران برای رمزگشایی. دو، تشکیل نشست‌ها و گروه‌های تخصصی در خصوص عمدی بودن یا غیر عمدی بودن ساقط شدن هواپیما، که به تبع اگر عمدی باشه بایستی در قالب جنایات علیه بشریت در دیوان کیفری بین‌المللی، و اگر غیر عمدی باشه باز بر اساس اصل خطای عینی و مسئولیت بین‌المللی برای جمهوری اسلامی در یکی از دادگاه بین المللی که به تبع دیوان بین المللی دادگستری است، باید به اون رسیدگی بشه. با تشکر.
صحبت‌های آقای بهزاد رو شنیدیم از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام با ما در میان گذاشته بود. آقای هریسچی، این صحبت‌ها به نکات حقوقی زیادی اشاره داشت. می‌خواید دربارش صحبت بکنید، اینکه چطور احتمال داره این پرونده مختوم بشه یا ادامه پیدا بکنه؟ صحبت‌های آقای بهزاد رو شنیدیم.
بله، ببینید حالا تا اول باید ببینیم که روند حقوقی این مسئله از کجا شروع میشه و از روند متفاوتی داره این بحث. یعنی یک دادگاه نیست این، در واقع یک پرونده حقوقی و به یک شکل نیست. میتونه که در یک شکل جمع بشه و همه راضی باشن که یک پرونده انجام بشه، ولی میتونه هم در صورت عدم توافق طرفین به چندین دادگاه با مدعی های مختلف تقسیم بشه. مسئله که من برگردیم در واقع از قبلش که شما گفتین در واقع بحث تحقیقات اولیه به بعدش رو در واقع هم بحث بکنیم. خب ببینیم، ما در عدم وجود این تحقیقات، همونطور که آقای اسماعیلی هم گفتن که ما نمیدونیم چی شده. ما یک سری سوال بزرگ وجود داره، مردم وقتی میگن ما، مردم یک سری سوال خیلی مهم دارن که همونطور هم که دوباره آقای اسماعیلی گفتن الزاماً جعبه سیاه هم جوابگوی اون سوالات نیست. این هم باید برگردیم بگیم که اصلا دلیلی که شاید این واقعیت که ایران به هر حال عمدن یا سهواً این هواپیما رو با اون شکل زده، به خاطر این به وجود اومد که فشارهای بین المللی بوده. یعنی موقعی که پرزیدنت ترامپ گفتش که من فکر میکنم که این موشک بوده، در واقع به خاطر رهیابی‌های ماهواره‌ای که کرده بودن از این مسئله، بعد دوم کانادا اومد گفت.
البته آقای ترامپ در من همینجا فقط این توضیح بدم آقای هریسچی عزیز، البته شما درست میگید، آقای ترامپ اومد اشاره کرد به این مسئله سرنگونی، ولی اون موقع هنوز مشخص نبود، او هم به طور مستقیم نگفت که موشک بوده، گفت میتونه اتفاق خیلی فاجعه باری افتاده باشه، که بعد همزمان با اون البته رسانه‌های آمریکایی گزارش کرده بودند که موشک بوده. بله،
مسئله اینجا بود که از یک کشور خارجی این
درسته
در واقع سرنخ داده شد که ما میدونیم که این در واقع چیزی بیشتر از یک تصادف بوده. این مسئله اینجاست که اونم پیغامی است به ایران که ما میدونیم
بله
که چی شده. تا یه حدی شما میتونین این رو مخفی کنین، و بعدش هم که خب آقای ترودو این کارو کرده، و بعد خب یک اطلاع رسانی انجام شد که اطلاع رسانی که دوباره توش درهای در واقع سوالات بزرگی رو مطرح کرد. همین که گفتم، این همین که گفتم تحقیقات محلی انجام نشده، ما الان فقط دو تا سخن داریم، یکی صحبت‌های نصف نیمه آقای روحانی، سخن‌های در واقع آقای حاجی زاده است که آخرش مشخص نیست که آیا اون در واقع کسی که در پدافند بوده به فرد آیا واقعا نتونسته با سیستم فرماندهی صحبت بکنه و خودش تصمیم گرفته، آیا دستورالعملی داشته که هر کس بود رو بزنه، دستورالعمل داشته که بزنه. اینا همه اون چیزاییش که تعیین میکنه که تقصیر عمدی وجود داشته، عمدن بوده، یا اصلا یک تقصیر محض بوده.
آقای هریسچی، یه پرسش ازتون دارم درباره همین بحثی که الان مطرح کردید. آیا اگر بشه خیلی کوتاه در یک جمله اینو فعلا جواب بدید تا بعدش دوباره در ادامه برنامه مفصل‌تر بهش بپردازیم، آیا با وجود این ابهامات اساساً امکان پیشروی روند حقوقی وجود داره یا اینکه نه متوقف میشه؟
خب ببین، یکی از مراحل موجود در یک دادگاه صالحه این هستش که روند پیدا کردن حقیقت جز بشه. پس همین ندونستن واقعیت، یعنی ما با چند تا تئوری این کیس میتونه که بره جلو، یک عمدن بوده، سهوم بوده، و کنترل بوده. حالا همون تئوریایی که وجود داره با هر کدوم از تئوریا میشه که در واقع این پرونده بره جلو، چون به هر حال برای هر کدومش یک سری ادله وجود داره. یعنی به فرض نبود بسته نبودن آسمان ایران مشخصه،
یعنی میشه هر کدوم، یعنی منظورتون اینه که هر کدوم اینا میشه محملی باشه برای اینکه روند حقوقی بخواد برش سوار بشه و پیش بره. درسته؟
درسته.
بسیار خب، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. باز هم شماره تلفن ما هست 00420221122454، و از طریق شناسه @فردگرام هم میتونید همراه باشید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بشنویم صحبت آقای کوروش رو.
با سلام خدمت نیوشای عزیز و مهمانان برنامه. به نظر من توافق قبل از روشن شدن ماجرا بستگی داره به دولت‌های اوکراین و کانادا. به نظر میرسه جمهوری اسلامی تلاش میکنه قبل از تبدیل جلسه ها و روشن شدن نحوه حادثه به یک توافق برسه که شاکیان پرونده از پیگیری های حقوقی منع شوند و به احتمال زیاد تحقیقی که در پشت پرده است ای از آنچه که تا کنی شنیده و به آن اعتراف شده مثل خطای انسانی و موقعیت بحرانی آن شب از صبح سیاه. بهترین راهکار جهت شفافسازی تحلیل و خوانده شدن جعبه سیاه و آنالیز دادهای آن توسط کارشناسان مجرب و بی‌طرفه. امیدوارم لبخندها و آرزوها و شوق رسیدن مسافرین بیگناه آن صبح سیاه تحت تاثیر روابط سیاسی و بسیار کشورها تنها با یورو و دلار معامله نشه و در این مورد خاص حد اکثرها رعایت بشه تا دیگه با فشار یک دکمه جان عده بیگناه رو نگیرن و این چنین قلدر موانه در مقابل صاحبان خونهای ریخته شده به افکار عمومی جهان تقلا و ایستادگی نکنند. با تشکر از برنامه خوبتون.
با تشکر از شما که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو. خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز و نظر شما چه هست در مورد بحث امروز ما؟
سلام، عصرتون بخیر باشه. خدمت آقای اسماعیلیونم بازم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که همه اون کسانی که توی این حادثه از دست رفتن، خانواده هاشون با صبر و تحمل بتونن با این قضیه کنار بیان و بتونن به حقشون برسن در وهله اول. من فکر میکنم دولت
خانم آرزو، فکر میکنم که یه کیفیت صدای تلفنتون به یک دلیلی یه مقداری پایین میاد، یه جایی قطع میشه، یه جایی صدایی میاد مثل پارازیت و اینها. اگر که امکان داره جاتون عوض بکنید شاید بهتر شنیده بشه صداتون. بفرمایید. بله بفرمایید، روی خط هستید. بله،
و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی داره حد اکثر سعی خودش رو میکنه که آنچه رو که با بیفکری در وهله اول از روی خودخواهی و در وهله دوم با قساوت هرچه تمامتر انجام داده، هر جوری که هست میخواد لاپوشونی کنه با دادن پیشنهاد پول بیشتر به قربانیان کشورهای خارجی، مثلا اوکراین یا کانادا یا کارهای دیگه‌ای که میتونه انجام بده، چه در از طریق قسمت‌های اقتصادی یا از طریق سیاسی، به هر صورت بتونه این پرونده رو یه جوری جمع و جورش بکنه. ولی من فکر می‌کنم با توجه به اینکه به خصوص در کانادا و احتمال میدم در اوکراین، چون من با سیستم قضایی اوکراین زیاد آشنایی ندارم، چون اینها مستقل عمل میکنن از سیاست کلی کشور، یعنی با سیاست خیلی تفاوت دارن، فکر میکنم که این فرصت به خانواده های کسانی که عزیزانشون رو توی این حادثه از دست دادن بتونه بهتر فراهم بشه، بتونن به حق خودشون برسن، تا کسانی که توی ایران هستن و توی خانواده های عزاداری هستن که در ایران به سر میبرن.
خانم آرزو، اجازه بدید ازتون خیلی کوتاه یه چیز رو بپرسم. به نظر شما در مورد دلیل اصلی سرنگونی هواپیما چه سناریویی میتونه محتمل تر باشه؟ خطای انسانی اونجوری که خیلی اعتقاد دارن، مثل خود آقای اسماعیلیون گفتن حالا حداقلش میتونه سپر انسانی باشه، یا دلایل دیگه؟ اگر خیلی کوتاه در یکی دو جمله بگید ممنون میشم ازتون.
حتی اگه این نظر آقای اسماعیلی هم بخوایم قبول بکنیم که سپر انسانی درست کردن، 100% عمدی هستش، نمیتونه غیر عمدی باشه، چون غیر عمدی وقتی هست که شما نمیدونید اتفاقی داره اتفاق میفته، چون میدونم پاتون روی گاز رفته با ماشین تصادف کردید، مال اون موقع، نه زمانی که شما میدونید توی این هواپیما اشخاصی هستند، آدمهایی هستند که عزیزانی هستند برای خانواده هایی و اونها رو با موشک سرنگونشون میکنید. 100% عمدی بوده
و از نظر شما
حتما هم بابت این مسئله سناریویی تو ذهنشون داشتن که حالا یا به کشور خاصی منصوبش بکنن یا بقیه مسائل، که متاسفانه این تیکه قضیه رو نتونستن خیلی جالب سناریوش رو از آب در بیارن.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که در برنامه شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 0042022112454. آقای اسماعیلیون، باز هم مسئله خطای انسانی مطرح شد و یکی از شنونده ها رو میخواستم براتون صداش رو پخش بکنم که نظر متفاوتی داره با نظر کسانی که در این برنامه تا حالا شرکت کردن. جزو کسانی هست که میگه نه، این خطای انسانی بوده. اجازه بدید نظر ایشون رو بشنویم و بعد اگر شما صحبتی دارید دربارش گوش میکنیم.
با عرض سلام و خسته خدمت آقای بغراتی. نیوشا خانه عزیز، در رابطه با سوالی هفتاد باید عرض کنم که این حادثه ترخ یک خطای انسانی بوده که از پیدایش انسان تا ابدالآباد اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد. حوادث تلخ این چنینی در دنیا از پیدایش انسان بوده و تا زمان پایان بشریت نیز خواهد بود. خطای انسانی در تمامی مشاغل، از شما گویندگی تا پزشکی تا رانندگی تا خلبانی تا اپراتور دستگاه‌های موشک‌انداز، بوده و خواهد بود. جمهوری اسلامی بارها و بارها ابراز تأسف و تأثر خودشو به خانواده این عزیزان داشته و حتی سردار حاجی زاده بارها اومده عذرخواهی کرده، معذرت خواهی کرده. جامعه جهانی کاملا میدونه که این یک خطای انسانی بوده و با این موضوع هم قطعا کنار میاد، ولی اون چیزی که بهش دامن میزنن، ما خودمون ایرانی های عزیزی هستیم که فارسی رو قشنگ صحبت میکنیم و ادعا میکنیم که کشور عزیز ایران رو هم دوست داریم. با تشکر از نیوشا خان عزیز.
بسیار خوب آقای اسماعیلیون، حتما ساده نیست وقتی که آدم عزیزترین هاش رو از دست داده در چنین اتفاقی بخواد درباره این مسئله صحبت بکنه، ولی فکر میکنید که صحبتی دارید درباره کسانی که اینطور فکر میکنن به عنوان شاید محقترین کسی که بتونه حرف بزنه در مورد این پرونده، جز کسانی که محقترین هستید؟
خیلی سخته من سطح منطقم رو تا سطح منطق این آقا من پایین بیارم. حقیقتش با اینکه ایشون نشون میده که در واقع هیچ اخباری رو دنبال نمی کنه و تلویزیون ایران رو فقط تماشا می کنه و احتمالاً اونم ساعت محدودی از روز رو که آقای حاجی زاده رو نشون میده. شما بریم ببینید با خانواده های این مسافران چه کردند. خیلی از خانواده ها حرف نمی زنن، ولی تشییع جنازه ها رو که دیدید، مادران رو بیرون از در واقع داربست نگه داشتن و خودشون دفن می کنن. به تک تک خونه ها زنگ زدن که وارد بشن با دوربین های تلویزیونی. و بعد وقتی مراسم های یادبودی در تهران بوده، میگم خانواده ها حرف نمی زنن، ولی در کنار هر کسی که میخواست صحبت کنه یک مأمور امنیتی بوده که چه میخوای بگی. و بعد اگر که خطای انسانی است، مقصر این حادثه کیه؟ اسمش رو این آقا من بگه. یک نفره، دو نفره، پنج نفره، 20 نفره، اینا کی هستن؟ درجاتشون چیه؟ و اگر خطای انسانی است، این آدم ها کجا آموزش دیدند؟ این آدم ها از چه کسانی دستور میگیرند؟ مگر پدافند به همین سادگیه که یک خط تلفن رو 10 ثانیه وقت که من بزنم یا نزنم و بعد یک موشک 6 متری رو با یک هواپیمای 40 متری اشتباه بگیرن؟ اگر جوابی برای این سوالات دارن، منم سناریوی خطا انسانی رو باور میکنم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای اسماعیلیون عزیز که همراه هستید با ما در این برنامه. در ادامه برنامه دوست دارم از شما بپرسم که با توجه به این که شما تشکلی رو هم شکل دادید و اون رو نمایندگی میکنید به عنوان سخنگوی انجمن دادخواهی خانواده های قربانیان پرواز 752، انتظارتون از این پیگیری چه هست و تا حالا به چه نکاتی تونستید دست پیدا بکنید؟ آیا به جایی تونستید برسید که انتظارش رو داشتید در این مدت؟ دست کم از این بابت که حالا میدونم در این مورد صحبت کردیم که خب ایران اون تحقیقات اولیه رو هنوز انجام نداده، وقتی انجام نده روند حقوقی تا اینجا پیش نرفته، ولی دست کم برای اینکه بخواید فعالیت بکنید، کمپین بکنید، صدایی باشید برای اتفاقی که افتاده بود 100 روز پیش، با توجه به اینها می‌خواستم ببینم که برآورد خودتون چه هست در ادامه برنامه. اجازه بدید که یک نظر کوتاه بشنویم از تلگرام.
سلام خدمت تمام اعضای گروه رادیو فردا. به نظر من در مورد هواپیمای اوکراینی باید دو روش اتخاذ بشه. یکی تکرار مستمر سالیانه این موضوع در رسانه ها، همونطور که دولت ایران سقوط هواپیمای ایرانی رو توسط دولت آمریکا هر سال تبلیغ میکنه. دوم این که تحریم شدن خطوط هوایی ایران تا زمان تحویل جبهه سیاه.
آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، نظر شما رو بدونیم در مورد بحث امروزمون.
سلام قربان، قبل از وارد بحث امروز بشم از این آقای مهمانتون آقای اسماعیل جان احتمالاً بسیار گله دارم که وقتی یه هموطنی نظر مخالف میده میگه من منطقم رو تا سطح این آقا پایین بیارم. خب نظرش اینه که فکر میکنه این اتفاق مثل مگه همین پارسال دو سال پیش نبود که یک هواپیمای مالزیایی اصلا از نه صحنه رادار صحنه روزگار محو شد؟ هنوزم کسی نمیدونه چه اتفاقی افتاده، احتمالاً یه جایی یه کسی بهش زده و صداش در نیومده. این که میگم تدافعن شما سوالاتونو
فکر نمی‌کنید خیلی آقای کوهسار عزیز در این مورد جمهوری اسلامی با پنهانکاری ماجرا رو شروع کرد، با کتمان کردن ماجرا، و مشخص شد که اطلاع داشتن، از همون اول اطلاع داشتن. خیلی زوایای پنهان زیادی وجود داشته که دونه دونه اینها روشن شد، آشکار شد، به رغم انکار، به رغم پنهانکاری. و بعدش هم کلی تردیدهای خیلی بجا وجود داره در مورد، از این جهت میگم بجا به خاطر اینکه کارشناسان به طور علمی این رو ثابت کردن، یعنی خیلی قابل مقایسه نیست. ولی حالا شما حرفتون هم زدین، انتقادتون هم کردین، ولی در مورد بحث امروزمون نظرتون چیه؟
عرضم به خدمتتون درباره همین هواپیمایی که پنهان کاری کردن، شرایط اون روز رو باید در نظر، اینکه این نظام داره اشتباه میکنه، حکومت دائم اشتباه و خطا میکنه، این شکی نیست. اشتباه خطا میشه، اشتباه خطا موقعیه که شما یه اشتباه میکنی، ازش درس میگیری، دوباره آزمون میکنی. این آزمون و خطا، ببخشید آزمون و خطا منظورم، آزمون و خطا دقیقا خطاهای مستمر برای یه هدفی که برحال من دقیقا نمیدونم چیه. اما اینکه میگن پنهانکاری، تو شرایط شما باید خودتون رو جای اونا در اون روز بذاری. یه کاری کردن، نمیتونستن اون کارو نکنن. نهایت چیزی که کردن تو این فکر بودن که با آمریکا یا با نیروهای آمریکایی رو نزنن که بعد دوباره تلافی نشه. بیشتر ذهنشون توی اون ماجرا بود که هم تلافی کرده باشن هم نکرده باشن، دیگه زیاد به مسائل شاید قفلت.
شما دارید الان دفاع میکنید از اینکه پنهان کاری کردن آقای کوسار؟
نه بنده عرض میکنم که بیشتر ذهنشون هم، یعنی موقع که
شما میگید، شما به من میگید که مثلا شما خودتون رو بعد جای اونها بگذارید، من مطمئنا نمیتونم خودم رو جای کسی بگذارم که به احتمالاً هواپیمای مسافربری، حالا چه تصادفی، خطای انسانی باشه چه نباشه، چه از روی سهل‌انگاری باشه چه عمدی باشه، شلیک کرده. خیلی کار سختیه این که آدم بخواد خودش رو جای همچین فردی یا همچین نظامی، همچین سیستمی بگذاره.
نه من جای فرد عرض نکردم، جای کسایی که فدا سیستم رو نبستن. اون لحظه که اون شلیک شد اصلا هنوزم، یعنی اگه واقعا دنبال این سوال مشخص باشن، حقشونه که بدونن اون اتفاق چجوری افتاد. یعنی اون آقایی که پشت دستگاه پدافند بود، آیا بهش گفته بودن آقا تو هر پرنده‌ای رو دیدی بزن یا کسر تکلیف کن؟ آیا ما سامانه اون که بهش میگن فکر کنم ISD Integrated Defense System یا چیزی که تو لیبی هم روز اول کلشو نابود کردن که خود اروپایی‌ها نتونستن از آمریکا کمک خواستن، آمریکا ظرف 24,500 تا کروز زد که کل اون سیستم نابود شد؟ آیا ما هم که سیستمی داریم؟
یعنی منظورتون اینه که چون که نداریم آسمان رو نباید میبستن و این خطر باید
میبست؟ اصلا بزرگترین خطرشون این بود که نبستن قربان. شما به عرض من توجه گفتم، از این نظر گفتم اونا ذهنشون مشغول فقط این بود که آمریکای اون بلش سر لیبی اومد ممکنه سر ما بیاد، یعنی یه مرتبه آمریکا بخواد به خاطر حمله به الاسد حمله بکنه با مثلا چند هزار تا یا هزار و چند تا موشک کروز. برای این بود که اصلا خب حالا به صورت خیلی بی جایی بود، یعنی بستن و نبستنش هیچ اثری در ممانعت از حمله آمریکا نمی‌داشت. الان خودشونم احتمالاً اینو میدونن.
بسیار خب، ممنونم آقای کوسار عزیز. زمانمون کمی کوتاه هست، از شما تشکر می‌کنم. البته اینکه شما گفتید حالا تحلیل ماجرا میتونه باشه اینکه علتش چه بوده، ولی طبیعتاً همونطوری که خودتون هم حتما اعتقاد دارید توجیه ماجرا نیست. خانم ایراندخت روی خط ارتباطی هستن. خانم ایراندخت عزیز، صحبت‌های آقای کوسار رو شنیدیم، نظر شما چه هست در مورد صحبت ایشون؟
درود بر شما آقای توقراتی، درود بر مهمانانتون و درود به تمام کارکنان رادیو فردا که واقعا خستگی ناپذیر هستن. من نظر من اینه که اینا عمدی این کارو کردن. چرا اون روز به خصوصی که میدونستن همه روز دارن حمله میکنن به پایگاه آمریکا تو عراق، نمیتونستن آسمان ایرانو ببندن؟ یه چیز بین المللیه، یه چیزی تو دستور جنگیه، این تو اولین مرحله جنگ باز آسمان ایران میبستن. و در ضمن آقای طغراتی، اینا عمدن این کارو کردن و این آقای خامنه‌ای همیشه دنبال یک دشمن غیبی میگرده و بزرگترین مسئله به میگه بهترین شانس اما الان امتحان کنم این هواپیما رو بزنم بگم آمریکا زده. و دیگه این آقای خامنه‌ای خواب بوده که نمیدونسته. بابا الان دیگه زمان 2000 اندی پیش نیستش. الان ما داریم دو سال 2021 زندگی میکنیم. همه رو تمام دنیا میتونن اینو رصد کنن. و آقای خامنه‌ای از این خواب مونده بود، نمیدونست که. و بلافاصله بهش برگشتن گفتن عمدی زدین، گفتن ما میدونیم که شما اینو زدین. و اینو دستی زدن که آمریکا رو دوباره به مردم ایران تحمیل کنن. بابا آمریکا بزرگترین دشمن ما هستش. فقط من میخوام از نظر خودم بگم، وقتی ما یه بیمار رو، یک مریض، یه انسانو داره میمیره، ولی تا آخرین مرحله به خودمون فشار میاریم جون انسانو نجات بدیم. چطور یک هواپیما 170 نفر، 160 نفر، دو نفر، یه نفر تو هواپیما بود انسانو بزنن؟ و در ضمن دولت کانادا واقعا دارن کمکاری میکنن. من آخرش از این میترسم پشت پرده اینا این مسئله رو حل و فصل بکنن و بیچاره اون مادری یا اون پدری که یک فرزندش با بدبختی با بیچارگی بزرگ کرده، درس خونده، دانشگاه فرستاده، بهتر بشه، بهتر بخونه، بهتر به جامعه بعدش کمک بکنه، تو هواپیما اون بالا تو آتیش بسوزه. این آخرین و اولین حرف من بود.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم ایراندخت عزیز. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم پیش از این که بریم سراغ میهمانان برنامه. در دقایق پایانی هستیم. آقای علی رو وقت داریم که روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و در انتهای برنامه وقت کوتاهی داریم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، سلام عرض میکنم و تشکیت میگم به تمام اون بازماندگان این سانحه کاملا قصدی و یه جورایی میتونم بگم از قبل تعیین شده. ببینیم این رژیم خیلی بهونه‌های داشت که این هواپیما رو بزنه. اون چهار نفری که غایب شدن از سوار شدن به این هواپیما، اون عزیزانی که از بابت به اصطلاح بسیستی یا همه محیط زیست تو هواپیما بودن و ده ها بهانه ای که فکر میکرد مثلا میتونه با این کار سر جامعه جهانی رو مشغول به این هواپیما بکنه و خیلی وسایل داخلی رو به اصطلاح منحرف کنه. این رژیم خیلی جنایت ها کرده که میتونم بگم یکیش همین هواپیما بود و آرزو میکنم که جامعه جهانی حداقل در مورد این یه دونه مسئله با پول، با مسائل اقتصادی فریب داده نشه و بتونه حق اون عزیزانی رو که توی این اتفاق این حادثه عزیزانشون رو از دست دادن رو بگیره، با اینکه دنیا رو هم بدن جای اون عزیزان نمیشه.
نه، ممنونم از شما، متشکرم آقای علی عزیز که همراهی کردید ما رو. آقای هریسری، در پایان برنامه یه دو دقیقه تقریبا وقت داریم، این که سانحه نبود قضیه و ایران در مزان اتهام قرار داره چطور عوض میکنه قراردادهای حقوقی رو که در موارد مشابه میتونه وجود داشته باشه، از جمله در مورد مثلا جعبه سیاه؟ میگن مثلا فرض کنید قوانین بین المللی میگه جعبه سیاه باید در کشور میزبان، در اون کشوری که این اتفاق افتاده، باقی بمونه، ولی اون برای سوانح هوایی در این موارد هم صدق میکنه؟
کل این ماجرا سه بحث داره. سوانه هوایی، یکی اینکه آیا واقعا بر اساس نقص فنی بوده، دوم اینه که نه، بر اساس یک بیشتر از نقص فنی بوده، و بعد سومین لولش این میشه که نه، به صورت آمدانه بوده و یا با بر اساس تلفیقی از مسائل نظامی و کامرشیال بوده. مثلا همین تمام این دعوا سر این هستش که کدوم یکی از این
شرایط هست که بر اساس اون شرایط
حالا سانحه که کاملا دیگه نفی شده، سانحه‌ای در کار نبوده، ولی منظور سانحه هوایی نیست که
این اتفاق دیگه و برای این اتفاق عمر یک سانحه هست یا سانحه آمدانه است یا سانحه نظام، برای یک اتفاقی است مثلا همین این سه تا لولی که بعد اتفاق بیفته، نحوه پرداخت غرامت و بحث حقوقیش رو تغییر میده. اگر در صورتی که فقط نقص فنی بوده باشه، غیر قابل کنترل و غیر قابل جلوگیری بوده باشه، کنوانسیون مونترال روش انجام میشه که باید یک رقم ثابتی پرداخت میشه، بیمه ها پرداخت میکنن و پس خیلی راحت تموم میشه. دعوا سر این هستش که نه، این نیست، یک نقص فنی نیست و یک سری عوامل بیشتر از نقص فنی رو این مسئله وجود داشته که خب فکر میکنم همه مشخصا میدونن که این اتفاق بوده. واسه همین اون محدودیت غرامت برداشته میشه و دولت باید بیاد این رو در نظر بگیره که خب چقدر هست و این غرامت رو پرداخت بکنه. ولی دعوای الان حقوقی بین لول دو و سه هست که آیا آمدانه هم بوده، یعنی یک مسئولیت کیفری روی عوامل انسانه وجود داشت دارد یا نداره، و تا اون دعوای الان هست، یعنی دعوای حقوقی که وجود داشته باشه مشخصا مسئله نقص فنی نیست.
بله.
بر اساس تلفنی هم که داشتیم ببینید بحث خطا، همه اتفاقات ناخواسته در دنیا بر اساس خطا اتفاق میفته، درسته این، ولی مسئله اینجاست که خطا داره یک جریمه هست. ما بحث نمی کنیم که این خطا نیست، یک سری خطا موجب مرگ یک نفر میشه، هر کسی که قاتل هست یک خطایی کرده که قتل انجام داده. مثلا این خطا، وجود خطا در واقع بهانه انجام اون کار نیست، جریمه شو باید پرداخت کنه. تمام قانون کیفری دنیا بر اساس این هستش که چگونه یک خطا رو بشه کیفری
عقوبت متناسب بشه. یعنی در واقع با اون عملی که انجام گرفته بس. از شما تشکر میکنم آقای هریسچی عزیز، متشکرم از شما که امروز همراهی کردید ما رو. آقای اسماعیلیون، در پایان این برنامه میخواستم از شما بپرسم انتظارتون چه هست، خواستتون چه هست، چه چشم‌اندازی میبینید پیش رو؟
ما در این فرصتی که کرونا بود خب خیلی در خونه بودن، از این فرصت استفاده کردیم و انجمن خانوادهای جان باختگان پرواز 752 رو راه انداختیم. جلسات متعدد داریم، موفق شدیم با نامه‌های بسیار دولت کانادا رو همراه کنیم با خودمون. اون هم یک مشاور ویژه منصوب شده به نام آقای رالف گودل که یک وزیر قدیمی است و با سابقه با ایشون تو دو سه روز گذشته در نوبت‌های متعدد صحبت کردیم. دیروز هم شاید بیانیه وزیر امور خارجه و وزیر همدان لغو رو دیدیم. این مسئله فراموش نخواهد شد، این مسئله تا پایان پیگیری خواهد شد، چون ما هستیم. اگر ما نبودیم میشد گفت که شاید دولت ها بتونن با هم توافق کنن، که اون هم خیلی بعیده. من خیلی کانادا رو که قطعا میگم، نه اوکراین هم بعید میدونم که برای حیثیت بین المللیش وارد این بازی بشه، ولی چون ما وجود داریم اینجا و ما نهاد قدرتمندی هستیم، فکر میکنیم محاله که توافقی صورت بگیره و ما حکومت ها رو ناگزیر خواهیم کرد که این ماجرا رو به یک دادگاه بین المللی ببرن تا حقیقت برای ما مشخص بشه و از همه مهمتر اون کسانی که این جنایت رو مرتکب شدن عدالت رو ببینن.
متشکرم از شما آقای اسماعیلیون عزیز که در این برنامه شرکت کردید. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای علی هریسچی وکیل که از واشنگتن دی سی به ما پیوست و آقای حامد اسماعیلیون نویسنده دندان پزشک که همسر و فرزند خودش رو در سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 100 روز پیش از دست داد. از شما تشکر میکنم که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اگر وقت نکردیم که صدای شما رو پخش بکنیم یا شما رو روی آنتن بیاریم، به خاطر محدودیت وقت بوده، میتونید در بخش‌های دیگر خبری ما صدای خودتون رو بشنوید. میتونید در مورد همین بحثی که در برنامه داشتیم همچنان با ما صحبت بکنید، تماس داشته باشید. شماره تلفن پیامگیرمون در 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هست، 00420221122113 شماره تلفن پیامگیر ماست و @فردگرام هم در تلگرام شناسه ای هست که میتونید از طریقش صدای خودتون رو ضبط بکنید و به دست همکاران من برسونید. در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، میتونید اطلاعات بیشتر در مورد آخرین تحولات سرنگونی هواپیمای اوکراین رو مطالعه بکنید. امکان پخش صدای ما رو در این برنامه منیژه و شهرام فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم. عصر و شب خوشی براتون آرزو میکنم.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.